بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لعنت الله على اعدائه اجمعین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث دیگری داریم از احادیث منسوب به امام عسکری سلام الله علیه در کلمات قصار ایشون هست. این حدیث هم در تحف العقول صفحه 486، آدرسی هم که هفته گذشته دادم 286 گفتم، صحیحه 486. حدیث امام حسن عسکری سلام الله علیه اینه: من رضی بدون شرف من المجلس، کسی راضی بشود کمتر از مقامش در مجلس بنشینه. مقامی صدر مجلس نه، زیر مجلس بشینه. من رضی بدون شرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم. کسی که راضی بشود به کمتر از مقامش در جلوس در مجالس و محل نشستن قناعت کند، خدا و فرشتگان تا زمانی که تو مجلس نشسته درود و رحمت بر او می‌فرستند. مسئله تواضع در اسلام اهمیت زیادی داره. پیغمبر اکرم نمونه کامل تواضع بود، ائمه خدا نمونه کامل تواضع بودند، بزرگان علما نمونه های تواضع بودند. در قرآن مجید کراراً به اون اشاره شده و از جمله در وصایای لقمان حکیم: ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فرزندم وقتی روی زمین راه میری مغرورانه راه نرو، نمیتوانی زمین رو بشکافی، نمیتوانی قامتت به طول کوه ها برسد. در واقع تواضع به صورت لفظ کلی نمیگن انگوش روی مصداق گذاشته. در بحث ما هم انگوش روی مصداقه. کسی که به کمتر از مقامش در مجلسی راضی بشود مشمول رحمت الهی و تقاضای رحمت فرشتگان است، مادام که در اون مجلس هست. این مسئله تواضع که گاه به صورت کلی در روایات آمده، گاه روی مصادیقش اشاره شده، ائمه خدا علیهم السلام گاهی بعضی از ائمه عبور می کردن از جایی که جمعی از فقرا بودند، در اونجا سفره انداخته بودند و نان خشکی شاد داشتن، پیاده می شدند، سر سفره اونها می نشستند، با اونها هم غذا می شدند. اینا همش درس تواضعی. تواضع آثاری داره، آثاری در خود انسان داره، آثاری در جامعه داره. آثاری که در خود انسان داره سبب می شود خودشو گم نکنه. بسیاری از بدبختی ها بر اصل این پیدا میشه که انسان خودشو گم میکنه، خود بزرگبین میشود، خود برتدبین میشود، خود پسند میشه و همین اول بدبختی و گمراهی انسانی. کارش به جایی میرسد که حتی در برابر خداوندم حاضر نیست تواضع بکنه. به اینجا میرسه. آثاری در ساختن انسان و حیات معنوی انسان و اخلاق انسانی انسان داره، جای انکار نیست. آثاری هم در جامعه داره. جامعه رو به وحدت میره، اتحاد، صمیمیت، محبت، از بین رفتن کینه ها، اینا در سایه تواضع حاصل میشه. انسان وقتی تکبر بکنه کینه پیدا میشه، حسد پیدا میشه، اختلاف پیدا میشه، مشاجره پیدا میشه، معارضه پیدا میشه. اما وقتی که تواضع بکند، محبت، صمیمیت، صفا، برادری، دوستی، تعبیر روایت امام حسن عسکری تعبیر جالبی است. لم یزل الله و ملائکته، صلواتی که خدا میفرسته رحمته، ملائکه تقاضای رحمته. ملائکم که گفته شده یک ملک نیست، عام تمام فرشتگان الهی رو شامل میشه. همه فرشتگان از خدا تقاضای رحمت میکنن، خدایا این مرد متواضع، این زن متواضع، این فرد متواضع رو مشمول رحمتت قرار بده، و دعای فرشتگانم مستجابه. چقدر پاداش مهمی است، چقدر ارزش مهمی است. عکس این معنا گاهی شده است برای نشستن در صد مجلس بین افراد، اختلاف، کشمکش و حتی برخوردهای ظاهری پیدا شده که میخوان صد مجلس بنشینن. صد مجلس یعنی زیل مجلس و صد مجلس، هر کجا جا بود بنشین. حتما باید مقید باشم در اون جایی که از همه جایی مجلس مهمتره بنشینم، ضرورتی نداره. انسان به این کارها بزرگ نمیشه، با تواضع هم کوچک نمیشه، بلکه تواضع باعث بزرگی او میشه و تکبر باعث کوچکی او میشه. مخصوصا آیون اهل علم باید خیلی توجه داشته باشند. در مدارس که فارغ میشوند باید تواضعشون حفظ کنند. پیغمبر به بچه ها هم میگن سلام میکردی، نهایت تواضع میرسانه. معروفه که مجلس حضرت بالا و پایین نداشته، همه جاش بالا بوده، همه جاش پایین بوده. و چقدر تعلیمات عجیبی است. مهم در تعلیمات اسلام اینه که تمام ریزکاریان بلد میشه. لقمان حکیم راه رفتن بچه‌شو میگه، حرف زدنشم میگه، صدا بلند نکنه، نه انکر الاصوات لا صوت الحمیر. حرف زدن، راه رفتن، نشستن، برخواستن، همه اینها جزئیات تعلیم داده شده. و این که ما میگیم اسلام جامعیت داره، نشانه های جامعیت دست گذاشتن روی این جزئیاته، این جامعیت تعلیمات اسلام رو. یه وقت من این حدیث رو براتون خوندم که فرمود ایمان 70 چند باب داره. لِل ایمان بر اون و 30 بابا. اعلاها کلمة لا اله الا الله، از همه مهمتر توحیده. کوچکترینش چیه؟ اماتت الاذی عن طریق المسلمین. در جاده مسلمان ها سنگی افتاده، پوست میوه افتاده، مانعی، مزاحمی، حتی اونم دستور داره، اونم برنامه داره در اسلام. در وسائل ببینید اصلا یه باب داره، باب و اماتت الاذی عن طریق المسلمین، یه بابه که معلوم می شود که همه شؤون زندگی رو زیر نظر اسلام می گیره. به هر حال برگردم به حدیث و این بحث اخلاقی رو پایان بدم. من رضی بدون شرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم. یکی دو نکته هم در باره مسائل روز داریم که باید بهش توجه بشه. بعضی ها هنوز گویا ماهیت آمریکا و غربی ها رو نشناختن. این حوادثی که همه روز در دنیا روی میدهد به عقیده من برای شناختن اونها کافیه. دست از شیفتگی در مقابل اونها بردارن. اون چه انسان استنباط میکنه این است که اصلا اونا حیاتشون رو در ناامنی دنیا میدونن. باید دنیا ناامن باشه تا اونها بتونن سلاحاشون بفروشن، بتوانن مردم دنیا رو بدوشن، بتوانن سرمایه های ملت ها رو غارت کنن. منطقه ما رو تمام ناامن کردن. سوریه ناامن، مصر ناامن، عراق ناامن، یمن ناامن، بحرین ناامن، پاکستان و افغانستان در بعضی مناطق ناامن. حالا شروع کردن اوکراین رو ناامن کردن. یک کشور می توانستن خودشون مشکلات خودشون حل کنن، رفتن اینا تشویق کردند و الان یه مملکتی کردن که محل انفجار شده، ممکنه مقدمه یک جنگ جهانی بشه. زندگیشون در ناامنی دنیاست. رفتن آمریکای جنوبی و ونزوئلا هم شروع کردن به ناامن کردن، ادهی رو تحریک کردن بلند شن بر ضد حکومت را بیفتن. در وسط قاره آفریقا هم ناامنی درست کردن. مسلمانان بیگناه هزاران نفر در مقابل چشم سربازان و افسران غربی و فرانسوی به وسیله مسیحیان متعصب دارن کشتار و آواره میشن. اینا هم تماشا میکنیم. یه قاچاقچی مواد مخدر ما اعدام میکنیم، داد کنگره آمریکا بلند میشن. حقوق بشر پامال شد. اما هزاران نفر مسلمان در آمریکا بکشن، در آفریقا به قتل برسونن، جلو چشم اونها حقوق بشر محفوظه. حیاتشون در ناامنیست، منافعشون در ناامنیست. اینا رو باید شناخت. هنوز بعضی نمیشناسن. نشانه‌هاش در تمام دنیاست. قاره اروپا، قاره آسیا، قاره آفریقا، قاره آمریکای جنوبی، هر کجا دست میذاری میبینی یه ناامنیه و اینا حاضرن اونجا. هر کجا ناامنیست اینا حاضرن، مخصوصا آمریکایی حاضر حضور دارم. امیدوارم دست انتقام الهی از آستین قدرت خداوند بیرون بیاد و ضربه کاری به این جمعیت ظالم و ستمگر انشاءالله وارد کنه. و بدانید چنین روزهایی را هم در پیش خواهند داشت. و یه نکته دیگه هم که لازم میدونم تذکر بدم این است که اخیراً یه مش کتاب‌هایی دارن منتشر میکنن برای برآمدن حاجات، ختومات، هزار ختم مجرب، چنین چنان، و از فروش اینها یه عده هم خب گرفتارن، هر کسی گرفتاری داره، به گمان اینکه بیاد کلید حل مشکلات شد در این کتاب‌ها پیدا بکنه و میفروشند و درآمد زیادی پیدا میکنن. مردم باید مراقب باشن. خیلی هم از اینا مملو از خرافاتی، از جمله نامه به ما نوشته بودن در یکی از این کتاب ها نوشته شده هر کسی 7 روز روزه بگیرد و فلان آیه قرآن و فلان مقدار تکرار بکند، فلان از کار رو بگوید، روز 7 که میشود یک کسی از در وارد می شود، یک کیسه به دست او می دهد، 15 تا سکه درشه، هر چه مصرف کنه تمام نخواهد شد. یه مشتی خرافات. مردم رو توجه بدید، دعا می خواید، توسل می خواد، مفاتیح الجنان، مفاتیح نوین، زاد المعاد مدرسی، من مرحوم مجلسی، کتاب‌های مرحوم شیخ طوسی، حامل زیارات، امثال اینا، این کتاب‌های معتبر دست بدین، تو اونها همه چی هست. یه مش کتاب‌های مملو از خرافات و از اینا پول در میارن، چاپ کلان میکنن. جلو این خرافات باید گرفته بشه، این کتاب‌های مشکوک باید برچیده بشه، اصلا اجازه چاپ ندن به این کتاب‌های مشکوک که تو دست و بال مردم بیفته، بعد میره عملم میکنه، نتیجه هم نمیگیره، بدبین به مذهب میشه. نتیجه چینه؟ خب باید جلوگیری کنن، به مردم هم باید توجه بدیم، نرید سراغ اینا، کتاب‌های معتبر، دعاهای معتبر، نمازهای معتبر، زیارات معتبر در کتب معتبر هست، از اونا استفاده کنید. این چیه دنبال این خرافات افتادن؟ بعد این را هم لازم دانستم خدمتتون عرض کنم. برگردیم به بحث فقهمون با ذکر صلواتی. اللهم صل على محمد و آل محمد. منم به عنوان ادای وظیفه خدمتتون عرض کردم دیگه. جلوگیری ما از دو طرفه، یکی به ارشاد بگیم نیدان اینا چاپ بشه، قاچاقی هم چاپ میشه، و دوم این است که به مردم آگاهی بدیم. در نامه هام آگاهی میدیم، در سایتمون آگاهی میدیم، از اینجا روز چهارشنبه آگاهی میدم. خب امیدوارم بعد خودمونم باید حواسمون جمع کنیم، یه وقت گول این خرافات نخوریم که نمونه شو عرض کردم، ببینید چقدر لصفه هاست. و اما المسئله ثانیه، مسئله دوم، کلام امام رحمت الله علیه را میخوانم. یجب فی رمی الجمار امورون، در رمی جمرات 7 چیز را ایشون معتبر دانستن. البته بزرگان دیگر، فقهای دیگر دارن اینا رو. این 7 رو من فهرستوار میخونم که همه‌شو توجه داشته باشید، بعد دونه دونه بحث میکنم. الاول النیت الخالصه لله تعالی کسائر العبادات، عبادتی است رمی جمرات از مناسک حج، نیت خالصه میخواد مانند سایر عبادات. حج تمامش عبادته. از ثانی القاها بما یسما رمیان، رمی به این صدق کنی. نقطه مقابله چیه؟ فلو وزه ها به یده، با دستش بره بذاره روی جمره بذاره. فلو وزه ها به یده علال مرما، اون محل رمی، لم یجزه، مجزینی بره با دستش بذاره روی جمره. البته مصادیق دیگری هم داره غیر رمی، اینا رو من شرح میدم انشاءالله. از سالس ان یکون الالقاء بیده، با دست بیاندازه، با پا پرتاب نکنه. فلا یجزی لوکان برجله، بعضی ها با پاشون میتونن پرتاب کنن، با پاشون کارهای فوق العاده انجام میدن، خیاطی میکنن، نقاشی میکنن. بله، این با پا رمی جمره، جای تعجب نیست. فلا یجزی لوکان برجله والاحوت، حالا اگر با وسیله ای مثل قلاب سنگ، والاحوت ان لا یکون رمی به آلتن، به آلت وسیله ای نیندازه. کل مقلا، مقلا همون قلاب سنگه، فلا خون در فارسی میگن. بله، کل مقلا. و ان لا یبعد الجواز، ایشون احتمال جواز میدن، میگن اینم رمیه، اینم رمیه. عوابه چهارم، وصول الحصاد الال مرما، سنگ بخوره برسه. چه تعبیر خوبی کردن، تعبیر به ضرب خوردن اینانی. وصول حصاد برسه به محل رمی. فلا یحسب و مالا تسل، فلا یحسب و حساب نمیشه، مالا تسل، اگر انداخت لابلای این سنگ انداختن ها نخورد یا شک کرد، میرسیم شکش هم فایده نداره، باید تکرار کن، میرسیم. الخامس ان یکون وصولها برمیه، بعده وصولش با رمیه این میشه. اگر من پرتاب کردم خود به دست کسی، اونم کمک کرد پرتاب کرد به جمره، فایده نداره. ان یکون وصولها برمیه. فلورما ناقصن، انداخت و وسط را رسید. فاتمه حرکت و غیرهی، دیگری کمک کرد و رسون این رو به جمره. من حیوان نو انسان، حیوانی با پایش زد رسون به جمره، اون جداست. یا انسان دیگری کمک کرد و این رو رسون به جمره. لم یجزه، لم یجز نخونید، لم یجزه. اما سوالی که ایشون میکنه، پرتاب کرد خود به یه سنگی، از اون سنگ کمانه کرد و خورد به جمرات، میگن این کافیه، این کافی. ایشون میگن نعم، روایت هم داریم، نعم لورما فعصاب حجرن، رمی کرد به سنگی خود، او نحوه، خود به بدن انسانی کمانه کرد. و ارتفعت منه، بلند شد از اونجا، و وصلت المرما، رسید به مرما، صحه. این روایت داره میرسیم. پس تفصیل شد بین این که انسانی حیوانی کمک کند یا نه، به دیواری بخورد از اون دیوار کمانه کند، به حیوانی بخورد کمانه کند. اولی درست نیه، دومی مجزیه به عقیده ایشون. از سادس ان یکون العدد سبعه، هفت باشه، نه ششتا نه هشتا، هفت. از سابع ان یتلاحق الحسیات، ان یتلاحق الحسیات یعنی چه؟ یعنی یک دو سه با فاصله و الا دستشو پر کنه از هفت و سنگو پرتاب بکنه فایده نداره، دونه دونه باید بزنه، نه هفتا رو با هم یه جا. حوصله من ندارم هفتا رو میزنم به شیطان و میرم دنبال کارم، این فایده ندارم. یکی حساب میشه، هفتا رو بزنه یکی حساب میشه. میگه ایشون الان میگم ان یتلاحق الحسیات، یعنی یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری. فلو رما دفعتن همه رو با هم انداخ لا یحسب الا واحده، یکی حساب میشه، یک. ولو وصلت علی المرما متعاقبه، ولو وصلت علی المرما متعاقبه. خب دقت کنی، این داره یه جا میندازه، اما سنگا جدا جدا میخورن، هفتا جدا جدا میخورن، من یه جا اندازه فایده نداره، هفت رمی باید تو بندازی. ولی عکسش فایده داره، من هفتا انداختم ولی همه با هم خوردن، هفتا جدا انداختم اما یکی رو با فشار، یکی کمتر، یکی بلند، هفتا رو من جدا انداختم ولی با هم خوردم. ولو وصلت المرآم متعاقبه، اون فایده نداره. کما انهو، عکسش، لو رما متعاقبه، یک دو سه پشت سر هم انداخت، صحه، صحیحه. و این وصلت دفعتن، ولو همه با هم بخوره، ولی من هفت تا انداختم. حالا اینا فتاوای ایشونه، تا برسیم دلیل هر کدام. کدام؟ نه دیگه، اولی میگه اینا پشت سر چیز همه با هم انداخته اما جدا جدا خورده، فایده نداره. دومی میگه رمیه، یه رمیه اونجا، اینجا میگه هفت تا رمی کرده اما اونجا با هم رسیدن به مرما. حالا ببینیم اینا فعلا فتوای ایشونه. در اینجا نکته ای که لازم است من قبلا عرض کنم این است که بسیاری از این هفتا روایت و دلیل خاصی نداره، همون صدق عنوان. آیا صدق عنوان رمی میکنه، صدق عنوان رمی نمیکنه؟ خیلی هاش اینطوریه، بعضی هاش روایت داره. بنابراین علل قاعده باید بسیاری از این امور هفتگانه حل بشه، بر محور صدق رمی دور میزند که آیا صادق است یا صادق نی. ادعای اجماع هم شده در بعضی، ولی اجماع مجمعین هم مستند به همینه، مستند به همین. چی؟ هیچ فاصله شرط نیست. بله؟ از نزدیک ها فاصله شرط نیست. بعد اگر فاصله به اندازه 10 سانتی متر باشه این رم صد نمی کنه، باید یه طوری باشد که صد بکنه. بله، حالا اجازه بدید فروع دیگری هم من مطرح انشاءالله می کنم. مسئله نیت و من حسابشو برسم و تمام کنم. و اما در مسئله نیت، نیت در اینجا دلیل خاصی نداره، همون ادله ایست که در باب شرطیت نیت در عبادات داریم. عبادات مشروط به نیته، حجم تمامش عبادته، هر ولش هم عبادته، سعی صفا مروش هم عبادته، رمی جمرات هم عبادته، قربانش هم عبادته، بیتوتش هم عبادته، همش عبادته. توسلیات تو حج نیست. طهارت شد، هر عبادتی طهارت در شرطه. نماز میت عبادت، طهارت در نماز میت روزو شرط نیست. هر عبادتی که مشروط نیست بینک، بله ولی مشروط نیست. در سعی هم مستحب انسان با وضو باشه ولی شرط نیست. حائض هم میتواند سعی صفا مروه بکنه و میتواند، بله، جنوب هم میتونه نماز میت بخونه. بگذرم، اجازه بدید. بنابراین نیت باید باشه، قصد قربت هم باشه، اخلاص هم باشه. من یه نکته رو درباره اخلاص اینجا بگم که اینو در وضو مفصل بحث شده. اخلاص که میگن همیشه نقطه مقابلش ریا نیست، ممکن ریاکاری هم نباشه، اما یه چیز دیگری قاطیه به نیت باشه. مثال، من وضو میگیرم 50% برای خداست، 50% چیز از خنک بشم، این اخلاص نی، گفتن این باطله. منتها اصالت، تبعیت، کدام اصل باشه، کدام تبع باشه، هر دو علت باشه، اینا رو بحث کردن. جز علت باشه، هر دو علت مستقله باشه، اینا یه مسائلی است که در باب وضو و نیت وضو در اونجا هست. اخلاص که میگن حتما نقطه مقابل ریا نیست، ممکنه انگیزه های غیر از ریا سبب بشه که انسان انجام بده. بعضی از بزرگان آمدن خیلی قید زدن بهش، گفتن ادا و قضا با نیت کن. خیلی خوب، ما هم ادا و قضا رو جز امور قصدیه میدونیم. آیا رمی میکنه به نیت قضای دیروز یا رمی میکنه به نیت ادای امروز؟ ادا و قضا جز امور قصدی. بعضی ها گفتن جمرات هم نیت باید بکنی، جمره عقبه، جمره وسطا، جمره اولا، نیت جمره کن. دلیلی نداریم. چه دلیلی داریم بی که نیت جمره؟ خب من دارم جمره رو میزنم دیگه. بعضی گفتن عدد 7 هم باید نیت کنی. بنابراین نیت حجت الاسلام هم گفتم نیت میکنم جمره عقبه را 7 سنگ بزنم به قصد ادا برای حجت الاسلام قربتا الله، همه این قیود رو بگیم. اگر نظرتون باشه، من گفتم حجت الاسلام غیر حجت الاسلام عناوین قصدی نیست. حج اولی که انجام میده مستدی حجت الاسلامه، لازم نیتی بکنه. حج دومی که انجام میده مستحبیه، حجت الاسلام نیست. نه این از که جز عناوین قصدی، اینا خیلی قید به ایستدن نیت حجت الاسلام یا حج مستحب، نیت این جمعه اون جمعه، نیت عدد اون عدد، نیت چی؟ این جزئیات لازم نیست. همون اندازه که قصد قربت داشته باشه، نیت قضا و عزام بازم اونم میشه گفت جز امور قصدیه است، بقیه لازم نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.